ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، با امید سلامتی و کامگاریتان مظهرخون منگل تا پایانی برنامه با شماستم. در جریان ساعت مشنوین که طالبا با نشر اعلامیه گزارش ها در مورد دور بعدی مذاکرات صلح با حکومت افغانستان رد کردن. این مسئله را هم به بحث میگیریم که آیا با این اعلان طالبا مذاکراتی که انتظار میره فردا صورت بگیره لغو شده؟ در هر صورت با ما باشین، این موضوع را به شکل جدی دنبال میکنیم. اول قبل از او همکارم احمد حنایش با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
طالبان در مورد آغاز دور دوم مذاکرات که گفته شده فردا در اسلام آباد آغاز خواهد شد ابراز بی خبری کردند. قصر سفید میگوید اطمینان دارد برای طالبان فرصت صلح با حکومت افغانستان فراهم شده است. مقامات وزارت دفاع افغانستان میگویند در جریان 4 ماه اخیر برای سرکوبی مخالفین مسلح دولت بیش از 500 عملیات را اجرا کردند. و در بخش اخبار بین‌المللی میشنوید که وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا اشتن کارتر به اعضای کنگرس این کشور گفته موافقتنامه اخیر اتمی که با ایران امضا شده است توانایی ایالات متحده را برای استفاده از قوای نظامی علیه ایران محدود نخواهد ساخت. تفصیل اخبار. طالبان در مورد آغاز دور دوم مذاکرات که گفته شده فردا در اسلام آباد آغاز خواهد شد ابراز بی‌خبری کردند. طالبان مسلح با نشر اعلامیه گفتند امارات اسلامی در مورد مذاکرات صلح صلاحیت را به دفتر سیاسی این گروه واگذار کرده است، اما دفتر سیاسی آنان در جریان این مذاکره قرار ندارند. طالبان در این اعلامیه خود در مورد تایید و تبصره حکومت افغانستان به خاطر مرگ ملا محمد عمر رهبر این گروه اشاره نکرده است. مرحله اول مذاکره صلح میان حکومت افغانستان و طالبان در هفتم ماه جولای در شهرک مری پاکستان برگزار شد و به اساس معلومات شورای عالی صلح افغانستان دور دوم این مذاکره به روز جمعه در اسلام آباد پاکستان برگزار می‌گردد. قصر سفید میگوید اطمینان دارد برای طالبان فرصت صلح با حکومت افغانستان فراهم شده است. نظر به گزارش خبرگزاری رویترز، یک سخنگوی ریاست جمهوری آمریکا اریک شولتز گفته طالبان انتخاب این را دارند که برای داخل شدن در پروسه صلح دعوت حکومت افغانستان را قبول کنند و یا به جنگ و بی‌ثباتی فعلی در کشور خود ادامه بدهند. اریک شولتز همچنان گفت که خبرها در مورد مرگ رهبر طالبان ملا محمد عمر با اعتبار می باشند. او افزود بدون تبصره بر جزئیات این خبر گفته می تواند که راپورها در مورد مرگ ملا محمد عمر قابل اعتماد می باشند، اما او در مورد چگونگی مرگ رهبر طالبان چیزی نگفت. ایالات متحده برای پیدا کردن ملا محمد عمر تلاش می کرد و $10 میلیون جایزه بر سر او تعیین کرده بود. وزارت دفاع افغانستان میگوید در جریان 4 ماه اخیر برای سرکوبی مخالفین مسلح دولت بیش از 500 عملیات را اجرا کردند. جنرال افضلمان رئیس اپراسیون وزارت دفاع افغانستان امروز در کنفرانس خبری در کابل گفت در جریان این عملیات حدود 700 تن از مخالفین مسلح بازداشت شده اند.
ما در طول مدت از 4 ماه بیشتر از 566 عملیات های پلان شده تصفیهوی و قاطع و در این زمان عملیات های خاص بیشتر از 700 نفر اسیر گرفتیم. طبعاً افراد کشته و زخمی دشمن بالاتر از این ارقام است که ما خدمت شما ارائه کردیم.
با گفته آقای امان، راه اندازی عملیات به منظور ردیابی مخالفین مسلح از 1.5 سال گذشته بدین سوی ادامه دارد، ولی در 4 ماه اخیر این عملیات رو به تشدید گذاشته است. رئیس اپراسیون وزارت دفاع همچنان گفت در این جریان برای نیروهای اردوی ملی نیز تلفات وارد آمده است. در این مورد تا حال مخالفین مسلح تبصره‌ای نکردند. یک تعداد از باشندگان ولایت پنجشیر در مورد فعالیت شورای ولایتی این ولایت شکایت کردند. یک تعداد اعتراض کنندگان دیروز به رادیو آزادی گفتند که شورای ولایتی در حل مشکلات مردم این ولایت سهل‌انگاری و تنبلی کرده و مسئولیت خود را به جا نیاورده است. یک باشنده این ولایت گفت
تا هنوز در سال جاری که علف وفاداری که شورای ولایتی ها کردن در سال گذشته تا هنوز هیچ کار محصیر که در ولایت پنجشیر ما بایم که تکمیل کنده یک بخش از درد مردم باید تا هنوز ما بچشون سر ندیوان نشنیده ایم.
اما اعضای شورای ولایتی پنجشیر این اتهامات را رد میکنند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا اشتن کارتر به اعضای کنگرس این کشور گفت موافقت نامه اخیر اتمی که با ایران امضا شده است توانایی ایالات متحده را برای استفاده از قوای نظامی علیه ایران محدود نخواهد ساخت. با گفته او اگر ایران به تهاجم دست بزند طرز واکنش سریع اردوی آمریکا زمینه را فراهم می‌سازد که به سرعت قوای خود را در حرکت بیاورد و از توانایی‌های خود استفاده کند. اشتن کارتر در این مورد به کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا توضیحات داد. در این اجلاس وزیر خارجه آمریکا جان کری، وزیر انرژی ارنست موینز و لوید ریسیز عمومی قوای مشترک آمریکا مارتین دمسی هم با وزیر دفاع همراه بودند. آقای دمسی اظهار داشت هرچند موافقت اتمی با ایران مانع تولید اسلحه اتمی در این کشور می شود، ولی نگرانی ها را در مورد فعالیت مغرضانه دیگر ایران در منطقه برطرف نمی کند. کنگرس آمریکا تا 10 سپتامبر وقت دارد که موافقت اتمی با ایران را بررسی کند. با اساس این توافق برنامه های اتمی ایران محدود می شوند و در برابر آن تحریم های اقتصادی جامعه جهانی علیه این کشور سهل تر می گردند. حکومت روسیه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را ویتو کرد که بر اساس آن عاملین سقوط طیاره مسافربری شرکت هوایی مالزیا به محکمه بین المللی کشانده می شوند. این طیاره سال گذشته در فضای اوکراین هدف فیر راکت قرار گرفت. 11 عضو شورای امنیت دیروز بر طرفداری این قطعنامه که از سوی حکومت مالزیا پیشنهاد شده بود رأی دادند. 3 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد چین، انگولا و وینزویلا در رأی گیری دیروز سهم نگرفتند. در مساوی این قطعنامه از تمام کشورها تقاضا می شود که در تحقیق خاص این حادثه همکاری کنند. در غیر آن تحریم ها علیه آنها جاری خواهد شد. رئیس جمهور اوکراین دیروز گفت برای تامین عدالت تلاش های خود را ادامه می دهد تا عاملین این حادثه مجازات شوند. وزیر خارجه آلمان فرانک والتر شتاین مایر و رئیس حکومت کردستان عراق مسعود بارزانی موافقه کردند که با وجود افزایش خشونت ترکیه باید پروسه صلح خود را ادامه بدهد. در این مورد سخنگوی وزارت خارجه آلمان دیروز خبر داد. بارزانی و شتاین مایر روز سه شنبه تلفنی صحبت کرده و تاکید کردند که حکومت ترکیه و حزب کارگری کردستان PKK باید برنامه صلح خود را از نو آغاز کنند، زیرا توسعه خشونت به نفع افرادگرایان می باشد. پارلمان ترکیه دیروز به تقاضای گروه اپوزیسیون جلسه فوق‌العاده را برگزار نمود که در آن حملات هوایی ترکیه علیه گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه، حملات آن بر علیه مراکز شورشیان PKK و تقاضای رئیس جمهور ترکیه در مورد لغو مسئولیت از مجازات برای سیاستمدارانی که با گروه شورشیان ارتباط دارند بحث نموده. و خبر آخرین که کلوپ ملی رسانه‌های آمریکا معتبرترین جایزه اش را در بخش آزادی رسانه‌ها به خدیجه اسماعیلی وا، یک خبرنگار آذربایجانی اعطا کرد. اسماعیلی وا که بخش آذری رادیو آزادی با بخش آذری رادیو آزادی همکاری داشت، به اتهاماتی که از سوی فعالین مملو از انگیزه های سیاسی دانسته می شوند، از 234 روز به این طرف در توقیف قبل از محاکمه به سر می برد. وی در مورد فساد موجود در کشورش و در حکومت رئیس جمهور الهام علیوف گزارش های تحقیقاتی تهیه می کرد. در دور اول تحقیقات در قضیه اسماعیل وا به تاریخ 24 جولای یک قاضی آذری پیشنهادات در مورد از میان برداشتن اتهام فرار از مالیه و اختلاس علیه اسماعیلی وا و تحت نظر بند قرار گرفتن وی در منزلش را رد کرد. خانم اسماعیلی وا با خطر 19 سال قید در زندان مواجه می باشد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و منطقه و جهان. و برای بقیه شنیدن موضوعات برنامه همکارم زرغون منگل را همراهی کنید.
ساعت 11:08 دقیقه قبل از ظهر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. طالبان گزارش ها در مورد دور بعدی مذاکرات صلح را رد کردند. اداره امنیت ملی افغانستان می گوید که ملا عمر به طور مرموز فوت کرده است.
نسبت مریضی که ایدال شده بود اوجه بستری بود و اوجه به شکل مرموز جان داده.
گفته می شود ولسوالی نوزاد ولایت هلمند به دست طالبان افتاده است. مرور بر روزنامه های بین المللی هم خواهیم داشت. برنامه در جستجوی انصاف را نیز می شنوید.
دیده محلی پولیس یا افکار و ما پر ما من پتاو تو من زبان پتاو تو و صدبار و بخور بسور برون جمع و سمات و متمدین وای و بسیدیان و لاخیر وای که تا خلا ماش ندر پور تو دست و کمز ما پایستا.
شنوندگان شنونده عزیز، چنانچه در خبرها شنیدین، طالبا با نشر اعلامیه گزارش ها در مورد دور بعدی که مذاکرات سالدهی هفته با حکومت افغانستان رد کردن. طالبا گفتن گزارش های از رسانه ها منتشر شدن که گویا دور دوم مذاکرات سال به زودی در چین یا پاکستان دایر میشه، ولی دفتر سیاسی ما از چنین پروسه خبر نداره. بیشتر از نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی در کابل میشنویم که امی حال در استدیوی کابل است. آقای شفق سلام و روزتان بخیر، بفرمایین جزئیات این خبر را بتین.
خب با تقدیم سلام بر شما و به شنونده های محترم رادیو آزادی، چنانچه شما هم یادآوری کردین، طالبان با نشر اعلامیه در مورد وقت و محل دور دوم گفتگوهای صلح ابراز شک و بیخبری کردند. طالبان با نشر اعلامیه امروز گفتند که دفتر سیاسی آنان صلاحیت مذاکرات صلح را دارد، اما تاکید کردند که تا هنوز دفتر سیاسی آنان از این که گفتگوهای صلح چه زمانی و در کجا برگزار می شود در جریان نیست. در اعلامیه نشر شده طالبان گفته شده است که از چند بدین سو در رسانه ها گفته می شود که به زودی دور دوم مذاکرات صلح در اسلام آباد و یا چین آغاز خواهد شد، اما ارگان مشخص آنان که دفتر سیاسیشان است از این مسائل آگاهی ندارد. این اظهارات در حالی از طرف طالبان صورت می گیرد که شورای عالی صلح افغانستان روز گذشته گفت که دور دوم مذاکرات صلح روز جمعه در اسلام آباد پاکستان با طالبان مسلح را اندازی یا انجام می شود. حاجی دین محمد، یک عضو این شورا، به رادیو آزادی گفت که آنان برای این گفتگوها آمادگی کامل داشته و اجندای مکمل را آماده ساختند. گفته شده است که آتش بس از خواستهای مهم حکومت افغانستان در دور دوم مذاکرات صلح با طالبان خواهد بود. بله زرغونه جان.
آقای شفق، آیا در اعلامیه امروز طالبان در مورد مرگ ملا عمر رهبر طالبان چیزی گفته شده؟ خبر مرگ ملا عمر به نحوه از سوی طالبان تایید شد؟
خب در اعلامیه که طالبان امروز نشر کردند در مورد مرگ ملا محمد عمر رهبرشان چیزی گفته نشده و طالبان در اعلامیه خود نه تنها این خبر رد و یا تایید نکرده، بلکه با این موضوع هیچ اصلا اونا تماس نگرفتند. این در حالی است که مردم در این رابطه پرسش های را مطرح میکنند که طالبان همواره در قبال مسائل به عجله عکس العمل نشان میدهند، اما در این مورد تا حالا هیچ تبصره از طرف طالبان صورت نگرفته. یک پرسش از پیش مردم. برخی از رسانه ها روز گذشته از قول ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفتند که در رابطه به خبر مرگ ملا محمد عمر آنان با مقاماتشان مشوره میکنند و بعد از مشوره های لازم عکس العمل نشان خواهند داد. رادیو آزادی هم دیروز بسیار تلاش کرد تا نظر سخنگوی طالبان را در مورد خبر مرگ ملا محمد عمر بگیره، اما موفق نشد. این در حالی است که حکومت افغانستان روز گذشته تایید کرد که ملا محمد عمر رهبر طالبان در سال 2013 میلادی در یکی از شفاخانه های پاکستان در کراچی به شکل مرموز درگذشت است.
با تشکر از شما نسیم شفق، خبرنگار رادیو آزادی در کابل بود که به ما از اعلامیه طالبان معلومات داد. طالبان با نشر یک اعلامیه گزارش ها در مورد دور بعدی مذاکرات سال با حکومت افغانستان رد کردن. گفته شده بود قرار است این مذاکرات فردا دایر شوه. شنونده عزیز، محمد احمدی خبرنگار رادیو آشنا صدای امریکا با دکتر زلمه خلیلزاد سفیر سابق امریکا در افغانستان و عراق صحبت کرده و نخست ازش پرسیده تایید خبر مرگ ملا عمر بالای گفتگوهای سال چی تأثیر خواهد داشت؟ این مصاحبه را با هم مشنویم.
اول مسئله ایست که چرا خبر آل اعلان شد؟ چرا زیادتر از دو سال پیش میگن که ملا عمر وفات کرده بود؟ آیا ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا این تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل طالبا و اختلاف نظر سبب از این شد که پیش از مجلس دوم این مسئله اعلان شود؟ آیا کسایی که نمی خواهند این مسئله پیش بره، مسئله صلح و آشتی، اینا ای را اعلان کردند؟ آیا یکی از دستگاه های استخباراتی به خصوص ISI در این رول داشت که عدف از اونا در اعلان از این مسئله آلا چی بوده. و راجع به سوال شما باید گفت که سیر از این در آینده طولانی صلح سازی و آشتی سازی ملی که چی صورت میگیره بعد از مرگ یا وفات ملا عمر، و میشه که روی عزیز زیادتر بحث کنیم.
حکومت افغانستان گفته که ملا عمر 2 سال پیش در شفاخانه در پاکستان فوت کرده. با توجه به این که پاکستان هم به نظر بسیاری از تحلیلگران طرف مذاکره اصلی صلح با حکومت افغانستان هست، آیا فکر میکنین به نحوی پاکستان در این جریان با اعلام خبر مرگ ملا عمر تانسته برگ برنده ای را یا میخواه برگ برنده ای را در مذاکرات صلح دور دوم داشته باشه؟
خب از یک نگاه استفاده از نام ملا عمر که در 2 سالی که میگن او وفات کرده بود استفاده شده، یک چیز وزنی که ملا عمر داشت در میدان جنگ اونقدر رول خود نداشت. تنها از نگاه سیمبولیک در یک جانگاه داشتن طالبا و در مشروعیت گپا از طرف طالبا نام از او یک رول داشت و رولش او رول مهم بود. در غیر موجودیت تو یک شخص و تا وقتی که جانشین از او معلوم شوه، آیا کی میتونه که به نمایندگی از طالبها صلح به موافقه برسه و اون موافقه را و موافقت نامه را به تمام طالبا فروخته بتانه؟ ایتو یک کسی با وزنی که از نگاه سیاسی ملا عمر داشت فعلا وجود نداره و میدانه که سه چیز واقع شوه. یکی ای که میشه که افراطیت زیادتر شوه در طالبا بعد از مرگ ملا عمر، گرچه در وقتی که ملا عمر زنده بود و یا رهبریت سیمبولیک به دستاش کارهای افراطی صورت گرفت، اما میشه از او هم تا زیادتر افراطیت صورت بگیره. تجربه ما در عراق نشان داد که یک وقت سرقاوی و القاعده در عراق بود که کارهای بسیار بد کردن، اما حال جانشینش میبینین که داش و یا که از او هم کده افراطی تر. دومی که میشه که طالبا تقسیم شوند و چند گروه، 3 نام حال مطرح است که جای ملا عمر را بگیره. اگر بین از اینا تفاهم نبیه و جنجال شوه، این هم تاثیر میکنه سر مسئله استراتژی. صلح باید در اون صورت تغییر بکنه، به جایی که با یک نفر یا با یک گروه در پاکستان تفاهم صورت بگیره، اگر چند گروه شوه، خود از این تاثیر انداز است که کدام را بهترین راست بر رسیدن به صلح. با هر گروه علایده چطور پیشتر شد، با بازی ها جنگ، با بازی ها تفاهم. ممکن تر خود مسئله سیاسی گروپ های داخل افغانستانی تاثیر بندازه.
زلمه خلیلزاد سفیر سابق امریکا در افغانستان و عراق بود و یک کارشناس امور سیاسی بود که نظر خود در مورد تاثیر مرگ ملا عمر یا نشر خبر مرگ ملا عمر روی مذاکرات صلح ابراز داشت. شنونده عزیز، فراموش نکنین که در برنامه امروز در امواج آزادی که از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر نشر میشه، روی امی نشر خبر مرگ ملا عمر صحبت میکنیم و روی تأثیرش بالای تلاش های صلح حکومت افغانستان.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
گفته شده ولسوالی نوزاد ولایت هلمند به دست طالبا افتاده. مقامات امنیتی هلمند این مسئله را نه رد و نه هم تایید کردند. الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند ساعت پیش به ما چنین معلومات داد.
از خبری که تر وقت دلت بزین و منابی و بمند که ترخی اغرار چکیر اوراد کلور بگی نوزاد ولسوالی ورسته پوستی چی آقا به دانی و جنیه پسیمه که ده و دنوزاد ولسوالی ده مرکز تخه تقریبا 40 کلومتر نیده ده اغم دنوزاد ولسوالی را بطلی ده او ولسوالی ده طالبان و لاسته لده ده مگر دبیاره ده ترووس رسمی سرچنو ده رسانی سر پخبوری که ده راد او تعیید دوارو پار خبری میده کریم ده جلمان ده امنی کماندان ده زیزن سرچنو پرون نا وقت آزاری رده که ده اومنن چه نوزاد ولسوالی طالبان پلاس ورغلی ده خو هغه د شپږو اله وو پوسټو تاکتیکی حرکت په خاطر بللی ده مګر نن کار درته د امنیت کمانډانۍ د جن منابع او سرچینو له خولې داسې خبرونه ورته وکړل چې خپل امنیت کمانډان سیمې ته تللی دی او هلته عملیات چیرې شوي دي او ډېرې سیمې در طالبان ورسوي دي دوی هیله وښوده چې شاید نن د ورځې تر پاتې نوزادو بچالي در طالبانو څخه ونیول شي په سیمه کې د تلیفون کې بسې کار نه کوي رسمي منابع د رسنیو سره په خبرو د خبرو څخه ډډه کوي او مثلا دغه ډول دي تر اوسه پورې دومره ول کېږي د کندهار تر هم د کندهار امنیت کمانډان جنرال عبدالرزق هلمند ته راغلی دی چې سرتیر سرچین پر دې پروګرام کار وکړي څنګه کولی شي د نوزادو ولسوالۍ د بېرته نیولو تر څنګ د مساکله ولسوالۍ وضعیت چې اوس په دې ورځو کې چې نوزادو نه دي تکلیف کړی دی ډېر خراب دی دا وساتي
الیاس زایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند بود که ساعت پیش از سقوط ولسوالی نوزاد هلمند به ما معلومات داد. از هلمند میریم به ولایت فاریاب. مقامات این ولایت از کشته و زخمی شدن 43 مخالف مسلح در جریان عملیات شمشیر 7 خبر دادن. معاون مقام ولایت فاریاب به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر نیروهای دفاعی و امنیتی بر تصفیه و تلاشی مناطق آزاد شده از جنگ طالبان و ایجاد پوسته های امنیتی در محلات مهم مختلف در دو روز مصروف هستند و عملیات نظامی را موقتا از سوی قوت های شامل در عملیات متوقف ساختند. رحمت الله رها جزئیات دارم.
از آغاز عملیات نظامی شمشیر 7 در ولسوالی های المار، قیصار و دولت آباد فاریاب تا کنون 43 مخالف مسلح کشته و مجروح شدند. عبدالستار بارز سرپرست مقام ولایت فاریاب با اظهار این مطلب میگوید برای فعلا عملیات نظامی توقف داده شده است تا ساحات به دست آمده از سوی قوت های شامل در عملیات به صورت درست تصفیه و تلاشی گردد.
زخمی از مخالفین است و در ساحه 18 کیلومتر در طرف قرهی اعتبار از بند المار پیشروی قطعات ماست و خود قطعات ما آگاهانه توقف داده شده است تا ساحاتی که در اونجا است خوب توسط وسایل تکنیکی یک ارزیابی و بررسی شه که خدا نخواسته در گوشه و کنار مین نباشه مشکلاتی با مردم و سربازان ما برنده های مردمی متوجه نده.
آقای بارز همچنان می افزاید قطعات نظامی امروز در ولسوالی های المار و قیصار عملیات را توقف داده و مصروف تقویه پوسته های امنیتی در روستاهای ناامن این دو ولسوالی هستند.
برای که در ساحات قرهی وجود دارد در استحکامات پوسته های امنیتی کار صورت گرفته و مناطقی که لوس مناطق آزاد شده تلاشی ها و پرسپولای هم در قیصار قطعات ما در ساحات معین و پیشنوی ادامه ندادن ساحات کرد مزیدت دشمن اونا باکسازی شده باکسازی ندارش بسته های امنیتی در قرای نهدی و ساحات اطراف نهدی کار صورت گرفته رایی.
از سوی هم لوی پاسوال کرامدین یاور معاون اداری وزارت امور داخله میگوید ایجاد و تقویه پوسته های امنیتی با در نظر داشت شرایط حساس فعلی از جمله وظایف بسیار مهم این وزارت می باشد. وی درباره می گوید
ایجاد پوسته ها شما می فهمید که بالاتر از 300 پوسته فعلا در سطح ولایت فاریاب موجود هستند. با این را تماما شرایط امروز تهدیدات جنگ که هستند سرهای مستقل ذره داره. با اون اندازه‌ای که ما تشکیلی که قبلا جور کرده بودم نظر به او شرایط فعلی تعدادات جوابگوی کار نبود. اینا را هم در دو روز میشه ما کار بسیار بزرگ انجام دادیم، یک هماهنگی مطلق با اینا به وجود آوردیم و انقریب امروز هم یک سلسله کارهای داریم که در شهرها ما در سر پست ها یک تغییرات کلی داریم تا ما بتوانیم این پست ها را یک تقوی درست همه جانبه بکنیم تا نشاخدن خواسته این عمل یا اجراتی که صورت گرفته این تکرار نشه.
به گفته این مقام ها پس از تصفیه و تلاشی و اکمال پست ها دوباره عملیات نظامی از سوی نیروهای دفاعی و امنیتی در ولسوالی های یاد شده فاریاب آغاز خواهد شد.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لونه.
ساعت 11:25 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوید. صنعتکارای افغان از عدم رسیدگی به مشکلاتشان شکایت کرده و گفتند که با چالش های بسیار زیاد و روزافزون مواجه هستند. اونا میگن بسیاری از مواد که در داخل کشور تولید میشه از خارج هم وارد میشه و تولیدات اونا را صدمه میزنه و بیفایده میسازن. در این حال آیسا یا اداری حمایت سرمایه گذاری در افغانستان وجود این مشکلات تایید کرده و گفته که برای حل این مشکل یک پالیسی ملی را ایجاد میکنه. زکیه حکیمی جزئیات داره.
در حالی که حکومت وحدت ملی تعهد کرده است که برای مشکلات اقتصادی در افغانستان تلاش های جدی را انجام خواهد داد، اما صنعتکاران میگویند که کارهایشان با رکود روبرو گردیده است. آنها میگویند که تعهدات حکومت تنها امیدواری ها را زنده ساخته، اما در عمل هیچ کاری صورت نگرفته است. محمد قاسم یوسفی مسئول فابریکه روغن و صابونسازی ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت که مشکلات امنیتی نسبت به گذشته بیشتر شده است. با گفته وی، برای کاهش مشکلاتشان از بوده برق، زمین و غیره طوری که لازم بود کار نشده است.
تقریبا در حدود 20 سال میشه که ما در این بخش فعالیت میکنیم. بعد از اینکه مشکلات تکس دولت زیاد شد و آیسا ما را تشویق ساختند، مدت یک سال میشه که ما اینجا هم یک بخش از ماشینری خود و پارکای صنعتی درست کردیم و اوج تولیدات پایک را شروع کردیم. مارکت ضعیف است، فروش کم شده نسبت به سابق. میگم به خاطر یکم کارا ضعیف است. با امیدواری هایی را که ما داشتیم و اینجوها یا قراردادی هایی که بود قطع مواده کردن که انشاءالله کارها شروع می شود تا نوز خوشبین نیستیم دیگه.
هرچند افغانستان هنوز هم بیشتر مواد مورد نیازش را از خارج وارد می کند، اما برخی مواد خوراکی، سامانالات پلاستیکی، مشروبات غیر الکلی و ده ها مواد دیگر را در داخل کشور نیز تولید می کند. محمد یعقوب مسئول کوثر پایپ می گوید که در یک روز تا 30 تن پایپ تولید کرده می تواند، اما کمبود فروشات به کار آنها تاثیر منفی گذاشته است.
امنیتیستون زده شده.
مشکلات امنیتی حل شده، توقع زیاد شده، ولی تا حال هیچ مشکل ما حل نگردیده. تنها توقع زیاد شده به شمول رئیس جمهور، آنها وعده دادند که این مشکلات را حل میکنیم. خو میبینیم که این مشکلات را حل میکنند یا خیر. خو تا حال هیچ یکی مشکل حل نشده.
این در حال است که آیسا یا اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان مشکلات آنها را تایید کرده، میگوید که در گذشته به حل این مشکلات توجه درست صورت نگرفته است. قربان حقجو رئیس جدید این اداره در یک کنفرانس خبری به روز چهارشنبه گفت برای مشخص ساختن مشکلات صنعتکاران یک پالیسی ملی ایجاد شده و اجازه نمی‌دهد که در کشور هیچ سرمایه گذاری با مشکلات جدی روبرو شود.
در 14 سال گذشته پولای بادآورده، پولای کمکی مردم ما را تنبل ساخته. ما عادت کردیم که پولهای زیاد مصرف بکنیم، گپای کلان کلان بزنیم و فراموش بکنیم که از داخل، از امکانات خود ما چطور میتونیم سر پای خود ساتیم و به اقتصاد خود تکیه کنیم. به مو دلیلی بود که بر صنعت در 14 سال گذشته توجه نشد. این مشکلات را ما باید برش اقدام کنیم که حل شود. ما آرام ننشینیم تا زمانی که یک از این مشکلات شما را ما یایی که رفع نمی کنیم یا یایی که یک جواب قناعت بخش مبنی بر اینکه در توان دولت نیست که حل کنند ازش نگیریم.
وی میگوید که در بخش مالی، فساد، امنیت، برق و زیربنا شکایت های زیادی صورت گرفته و برای حل آن کار خواهند کرد. این شکایت ها در حال مطرح می شود که گفته می شود در 6 ماه گذشته سرمایه گذاری در افغانستان 30% کاهش یافته است. کارشناسان افغان میگویند که حکومت باید برای کاریابی، پیشرفت اقتصادی و خودکفایی در کشور کار کند و مشکلات صنعتکاران را طوری که لازم است حل کند.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم. تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میاد؟ بله قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه امایده نمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان.
ساعت 11:30 از همکارم احمد هنایش با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
طالبان در مورد آغاز دور دوم مذاکرات که گفته شده فردا در اسلام آباد آغاز خواهد شد ابراز بی‌خبری کردند. خضر سفید میگوید اطمینان دارد برای طالبان فرصت صلح با حکومت افغانستان فراهم شده است. گفته شده است که ولسوالی نوزاد ولایت هلمند سقوط کرده است، اما این موضوع تا حال از سوی منابع رسمی تایید نشده است. مقامات وزارت دفاع افغانستان میگویند در جریان 4 ماهی اخیر برای سرکوبی مخالفین مسلح دولت بیش از 500 عملیات را اجرا کردند. یک تعداد از باشندگان ولایت پنجشیر در مورد فعالیت شورای ولایتی این ولایت شکایت کردند. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا اشتن کارتر به اعضای کنگره این کشور گفت موافقتنامه اخیر اتمی که با ایران امضا شده است توانایی ایالات متحده را برای استفاده از قوای نظامی علیه ایران محدود نخواهد ساخت. حکومت روسیه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را ویتو کرد که بر اساس آن عاملین سقوط طیاره مسافربری شرکت هوایی مالزیا به محکمه بین المللی کشانده می شود. وزیر خارجه آلمان فرانک والتر شتاین مایر و رئیس حکومت کردستان عراق مسعود بارزانی موافقه کردند که با وجود افزایش خشونت ترکیه باید پروسه صلح خود را ادامه بدهد. و کلوپ ملی رسانه‌های آمریکا معتبرترین جایزه اش را در بخش آزادی رسانه‌ها به خدیجه اسماعیلوا یک خبرنگار آذربایجانی اعطا کرد.
قبل از اینکه برنامه‌های هفته‌وار در جستجوی انصاف و حقیقت چیست بشنوین، همکارم فرشته نگاه با مرور داره بر روزنامه‌های بین‌المللی.
روزنامه گردین می نویسد ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در مورد خبر درگذشت ملا محمد عمر رهبر طالبان گفته است که این خبر را تایید یا رد کردن نمی تواند و در این مورد بررسی آغاز شده است. اما روزنامه می گوید اگر مرگ ملا عمر تایید شود به گفته برخی از تحلیلگران می تواند را برای رقابت بر سر رهبری در این گروه هموار کند. روزنامه کریستین ساینس مانیتور نوشته است ملا عمر رهبر طالبان از بیشتر از یک دهه به این سو در منظر عام حضور نیافته است، اما خبر مرگ وی در حال انعکاس یافت که دور دوم مذاکرات میان حکومت افغانستان و طالبان آغاز می شود. روزنامه کانادایی گلوبن میل پس از یک سلسله اظهارات در مورد خبر مرگ رهبر طالبان افغان نوشته است یک مقام پاکستانی به شرط افشا نشدن نامش خبر مرگ ملا عمر را یک آوازه خوانده میگوید هدف از پخش این خبر صدمه رساندن به گفتگوهای صلح است. یک مقام بلند رتبه دولتی با تایید دور دوم مذاکرات صلح گفته است قرار است مذاکرات صلح یک بار دیگر در شهر مری پاکستان انجام شود. به گفته روزنامه اگر ملا عمر زنده نباشد می تواند مذاکرات صلح را با چالش روبرو کند، زیرا رهبری از سنه بیرون می شود که تا حال ظاهراً این گروه را متحد نگه داشته بود. گلوبن میل در ادامه می نویسد گمان می رود که خبر احتمالی مرگ ملا عمر طالبان را در مورد این که با حکومت اشرف غنی مذاکره صورت گیرد یا به جنگ ادامه داده شود بین هم تقسیم کند. به گفته روزنامه پایان جنگ در اولویت کاری رئیس جمهور غنی قرار دارد. روزنامه واشنگتن پست با تایید خبر درگذشت ملا عمر با اشاره به اختلافات بر سر رهبری این گروه نوشته است از لحاظ منطقی ملا اختر محمد منصور که از مدت طولانی به این سو معاون و همکار ملا عمر بوده جاگزین وی تعیین خواهد شد، اما برخی از طالبان گفتند که یعقوب پسر ملا عمر را به رهبری گروه طالبان نامزد خواهند کرد. اما به گفته روزنامه یعقوب حدود 20 ساله است و تازه از مدرسه فارغ شده و تجربه جنگ را ندارد. نیویورک تایمز می نویسد شمار از کسانی که از صفوف طالبان جدا شدند در روزهای اخیر گفتند که ملا عمر در گذشته و در ولایت زابل به خاک سپرده شده است. روزنامه نوشته است معاون سخنگوی رئیس جمهور غنی در یک نشست خبری گفت که آنها نیز درباره مرگ ملا محمد عمر گزارش دریافت کردند و در این مورد تحقیق می کنند. نیویورک تایمز می نویسد شمار زیاد از رسانه های پاکستانی که بسیار معتبر هم نیستند در این اواخر ادعای مشابه را مطرح کردند. به نوشته روزنامه آوازه مرگ ملا عمر در سالهای اخیر چندین بار پخش شد اما طالبان این آوازه ها را همواره رد کردند.
من نوایسته دارم نزور دارم
من خانه اینجا باشنم ملادو پستنم
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجوی انصاف اختصاص یافته به مشکل محمد پلیس محلی که میگوید در نتیجه انفجار ماین دو چشمش راهین انجام وظیفه از دست داده و فعلا معلول است. محمد که فعلا در ولایت قندهار زندگی دارد میگوید باشنده ولایت هلمند است و در ولسوالی سنگین معلول شده است. اما وای در تماس با برنامه در جستجوی انصاف گفت که حقوق ماهواره که برایش پرداخت میگردید از یک ماه به این طرف از سوی قماندانی امنی هلمند قطع شده است. بیاید بیشتر در مورد مشکل محمد از زبان خودش بشنویم که در صحبت با رادیو آزادی مطرح کرده است.
نام من محمد است، از قریه بوستانزوی ولسوالی سنگین ولایت هلمند و حال از ولایت قندهار صحبت میکنم.
بفرمایید مشکلتان چی است؟
من پلیس محلی بودم، ماین انفجار کرد و از دو چشم نابینا شدم. مصارف من بسیار زیاد شده و کسی مرا کمک نکرده است بجز از اینکه یک کسی در کابل چند افغانی برایم کمک کرد. من دوباره به هند رفتم و بعدا در لشکرگاه برایم 20,000 افغانی دادند و دوباره آن را از ماشم وضع کردند. حالا من میخواهم که ماشم برایم داده شود. حالا معتمدین برایم میگویند که نبی جان ملاخل قماندان امنیه گفته است که ماش تو را برایت ندهیم. پس حالا من چه کنم؟
چی مدت و در کجا وظیفه اجرا کردی و چطور با ماین برخورد کردی و از دو چشم نابینا شدی؟
من در قریه بوستانزوی وظیفه اجرا می کردم. ماین انفجار کرد، یک قماندان که با من بود کشته شد و من از چشم کور شدم. من مدت 5 یا 6 ماه وظیفه اجرا کردم که مرا ماین زد و حالا 2 سال می شود که از ناحیه چشم معلول هستم.
ماش چند بود و پس از اینکه معلول شدی حکومت چند ماه ماش را برات داد؟
ماش من 9600 افغانی بود. تا حال برایم می دادند اما در ماه روزه برایم گفتند که ماشت را نمی دهیم. بله، قماندان امنیه به معتمدین گفته که برای این شخص ماش ندهید.
تا حال کدام اسناد تقاعدی و یا معلولیت تهیه کردی که بتانی به اساس از او تو ماشت را به دست بیاری؟
یا نجمی جور کرده دو غنه روپی نلرم چیز اصلاحتم یا کابل اصلاحتم یا سیر اصلاحتم اغا اصلاحت
نه من اصلا پول ندارم که کابل بروم. من چه قسم اسناد را تهیه کنم؟ من چطور به کابل بروم؟ من حالا می خواهم که اسناد تقاعدی را جور کنم مگر پول ندارم. من حیران هستم که چطور کنم.
خب در مورد خانوادهت بگو، خانم و اطفال خردسال هم داری؟
بله، من 21 ساله هستم، یک دختر یک پسر خانم من و خود من هستم.
خب حالا چی میخوای از حکومت؟ میخوای که بازم ماشو تا دوباره به قسمی که قبلا برات پرداخت میکرد بازم بپردازه؟
من از حکومت میخواهم که یا ماش من را بدهد و یا امرایم همین قدر کمک کند که مرا به تقاعدی سوق بدهد و یک مقدار پول برایم بدهد که اسناد تقاعدی خود را جور کنم. من چطور کنم؟ یک مقدار گندم در سنگین دارم که به دست طالبان است و میگوید این از پلیس محلی است، برایش نمیدهیم.
خب حالا در قندار چی میکنی؟ چرا به قندار رفتی؟ در هلمند کدام مشکل داشتی؟
من فعلا مهاجر هستم. ساحه ما در سنگین به دست طالبان است و ما مهاجر هستیم و در یک ویرانه زندگی میکنیم.
ما مشکل محمد را با نبی جان ملاخیل قماندان امنی ولایت هلمند مطرح کردیم. آقای ملاخیل در مورد مشکل محمد نظرش را این گونه مطرح می کند.
پروسیجر از این طرف است که اول خوبی محمد جان باید مراجعه کنه به هلمند نه به قندهار. مشتاق منطقه کشوانان نیست به تنظیم مربوط سنگین است. این سنگین مسئله سنگین مربوط به هلمند است. این مهربانی کنه به قماندان امنی هلمند. پروسیجر کاری است که اسناد شنجور میشه. شعبه مربوطه اسناد شن تکمیل میشه. این توان میکنه با مرکز به کابل و ریاست متقاعدین ان شاء الله تعالی اونجا تقاوت شن اجرا میشن. بعد او رفت تقاوت به اونا میگن که ماهانه مراجعه کنه به بانک کارت برشنه که مشت کده بگیره یا شش ماه یا آخر سال هیچ نوع امتیازشان نمیمانه. امتیازشان اجرا میشه. این مهربانی کنه هلمند مراجعه.
قماندان صاحب شما از مسئله خود محمد در جریان هستین که اینا معلول شدن و ماشون از یک ما به سوی از طرف قماندانی امنی قطع شده باشون توضیح نمیشه؟
نه متاسفانه چون ما اجازه نکردم آگاه نیستیم که در کجا دخل شده چیستون دخل شده پروسای محلی سن در محلات اصلا دیگه اگر یو مراجعه نکردن اصلا باید وقتی که معلول شدن دخل شدن ما با طریق هلمند باید مثلا انتقام شد باشه با خانه ای که در قندر صحبت میکنن این مسئله را رسانه ها بالا کردن این دیگه مجبوط کار شخصی خود چیست ولی وی باید اصلا توش پشتی کار خود باید بگرده مراجع کنه این دیگه ما اصلا شن تکنیم روان کنیم قبول.
ملاخل سب اینا چند بار گفتن که من میخواستم به قماندانی امنی مراجع کنم و با شما رسیدن نتانستن. میگن که اکثر ممانعت ها بوده که من نتانستیم کل امی موضوع ما برای قماندان صاحب امنی از نزدیک مطرح بکنم. آیا رسیدن به قماندانی امنی کدام کار مشکل است؟
این در شخصی از واس تدها نفر که میرونه محمد چطور نمیتونه بیاره و تبعاً فیلم کتن خزمان علمی که لخم داشت هست. یا اگر نیمودن در ایلمان، نیمود در ایلمان باز بشما میگوتن که اینم این دیدلمان چشتیم رسیدی که دانه متن. و در خم داشت هستن بشما میگه که ماده کماندانی رسان متن. این نظر شخصی خودش هست. بیا مشکل خدا حال کنه. اگر عدف از حالی مشکل شد باشه، بیا به یک روز مشکل شد. از طریق ایلمان حال میشه با مرکز. تاکیم کنه اصلا یه تقاوتی کنه.
قماندان صاحب اینا میگن از خاطر طالبا کجا مشکل برش ایجاد میکردن هلمند ترک کرده و به قندهار رفته.
بله جان هلمند 2 میلیون نفر زندگی میکنه یک محمد زندگی کرده نمیتونه.
ملاخر صاحب از دیگه ما کسایی که معلول هستن پلیس محلی هست یا پلیس ملی هست فعلا معاشاتشان چگونه پرداخت میشه؟ شما
اعتراضن کسانی که معیوب هستن معلول هستن اسناد معلولیت و معیوبیتشان در اینجا در قماندانی امنیه جور میشه یک کمیسیون هست اونمو کمیسیون او را تعقیب میکنه که صدی معلولیت خودشان نشته میکنه در او ترتیب دارکرم هست دیگه مسئولش هستن وقتی این اسناد تکمیل شدن از اینجا اسنادشان میره کابل وزارت داخله میره باز به ریاست متقاعدین میره ریاست متقاعدین نوع کارت هست و کارت برشه میره کارت پرداخت معاشاتشان هستن و اصولش هم میتونستن که ما شوال شنه میتر باز یا شش ماه در شش ماه یک جایی پسته خود میگیرن یا در هر ماه میگیرن هم مطابق سمو زوریت از واسن بازو در ولایت کسی کار شد به او ولایت روانده کنن از بانگی ولایت مربوطه ما شوال باش ما شو باش میتر ما خواهش ما خواهش ما از این طرح هم چه دوستا هیستن که اونا یه وجه دیگه مثلا در دیگه جا خود مصروف نگاه کنه در رسانه خود مصروف نگاه کنه پشت این کاری خود بکرده این کاری یک سفر هستن که به این مراجعه که میامدن همین که مردم که تقاوت سنجده میشه مثل مردمی مثلا که اینجا اصلا سنجور میشه اصلا مالیت چرا از محمد جور نمیشه این سوال است به لحاظ محمد پشت این کار را نمیگردن تحصیب نکردن باید دیگه مشکل خدا حل کنن.
پس اینا چه وقت میتونه خدمت شما بین
وقت؟ هر وقت میتونه که بیایی هیچ شب و روز باید میتونه که بیایی لمر تلیفونی ما از طریق شما بگیری یا کل لمر تلیفونی ما با کلی مردم هست
بله این بود موضوع برنامه امروز در جستجو انصاف که در رابطه با مشکل محمد پلیس محلی برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر با کدام مرجع دولتی، غیر دولتی و یا در محلتان مشکل دارید، آن را با ما مطرح کنید. شماره تماس ما 0729-829-013.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی السلام علیکم، من جمشید عبیب‌زاده هستم. در این برنامه حقیقت چیست با غوث الدین وفا رئیس عمومی تنظیم ترانسپورت زمینی وزارت ترانسپورت افغانستان گفتگو میکنیم. تشکر که مهمان ما هستید.
تشکر.
یکی از وظایف عمده اداره مربوط به شما تأمین مؤثر خدمات ترانسپورتی عامه برای مردم در دهات، ولایات و شهرها است. اما مردم شدیداً نگران وضعیت ناگوار در این عرصه هستند. چرا کار مؤثر صورت نگرفته؟
وظیفه ریاست عمومی تنظیم ترانسپورت زمینی در قدم اول تنظیم وسایل در سراسر کشور است. تا ما بتانیم در عرصه‌های مختلف، چی در عرصه‌های انتقال بار و چی در عرصه انتقال مسافر، باید وظایف و مکلفت‌های انسانی و وجدانی خوش خیش در قبال مردم افغانستان ادا بکنیم. ما کوشش می‌کنیم که با قبول همه دشواری‌ها، پرابلم‌ها و مشکلات در شرایط فعلی شب و روز در 24 ساعته در خدمت هموطنان عزیز خیش به خاطر انتقالشان و به خاطر ایجاد شرایط مناسب برای هموطنان قهرمان خود کار و فداکاری بکنیم. یکی از وظایف اساسی ما رابطه تنظیم رابطه قریه‌جات با ولسوالی ها، با علاقه‌داری ها، تنظیم ارتباط ولسوالی ها با شهرها و مراکز عمده شهری، این یک از وظایف اساسی ما است. ما در دورترین نقطه کشور کوشش داریم که در اونجا ارتباط ترانسپورتی را تعمیر بکنیم.
کتال نیست.
یقینا در بخش سکتور خصوصی تا حدود ایجاد شده و در قسمت بهتر ساختن از این ما شب و روز کار میکنیم. با وجود قبول مشکلات های امنیتی که در اونجا وجود دارد، ما با قبول هر نوع فشارها و تکالیف باز هم ناامید نیستیم، کار میکنیم.
گرفتم که متاسفانه افغانستان محروم است.
یقینا ما قسمی که بتانیم با تمام معیارهایی که در جامعه بین المللی وجود داره ما ایجاد کرده تانسته باشیم، نتانستیم. ما بان هم ما به این شکرگزار هستیم که ما توانستیم تا حدی که شرایط افغانستان هست این را تأمین بکنیم و در تأمین بهتر و خوبتر از این یقینا ما کار میکنیم.
بله، میشه که در رابطه به شرکت میلی بس که دولتی هست بگوین انتقاد وجود داره که حتی در کابل وجود نداره، چرا به این مسئله توجه نمیشه که حال شوه این شرکت؟
ما دو نوع ترانسپورت در افغانستان داریم، یکی ترانسپورت دولتی هست، یکی ترانسپورت بخش سکتور خصوصی یا شخصی هست. ترانسپورت دولتی که مربوط میشه به تصدی ملی بس
در سراسر کشور فعلا چه تعداد زمین موترهای ملی بس وجود داره؟
یقینا در سراسر افغانستان در حدود بیشتر از 20 ولایت نمایندگی های ملی بس قبلا فعال بود بر علاوه شهر کابل و اینا در خدمت هموطنان عزیز قرار داشت. احتمالا ممکن از این بیشتر شده باشه یا کمتر، ولی که در جریان 3-4 سال اخیر با ایجاد شرایط اقتصاد بازار آزاد ملی بس وضعیت خود از نگاه مالی تقریبا از دست داد. در زمان حکومت های سابق ملی بس از طرف دولت سبسایدی می شد، یعنی ضرر ملی بس هم می داد، ولی که با ایجاد شرایط به اقتصاد بازار این کمک ها قطع شد، ملی بس نتانست با حالت خود کفایی کار بکنه، بنابراین ملی بس به ضرر مواجه شد و یک تعداد وسایط از در مجموع به خاطر ترمیم، به خاطر پرزه، به خاطر بسیار چیزهای خرد و ریزه متوقف شد و عملا خدمت رسانی کرده نتانست با ملت، یقینا مورد انتقاد و مورد بازپرسی ملت ما قرار گرفت.
بله، در رابطه با تاکسی های شهری انتقادهای وجود داره که نه با معیار اینا فعالیت میکنن و نه ثبت و رجستر هستن و نه هم پولی که از مسافرین میگیرن ثابت است. چرا دی عرصه کاری نشده؟
این سوال شما خیلی برجا هست. بدبختانه تاکسی هایی که در افغانستان وجود داره از سابق و به این منوال باقی مانده و ما تا هنوز نتانستیم تاکسی پارک هایی را و معیارهای بین المللی ایجاد بکنیم.
چرا نتانستیم؟
و در می عرصه با آمدن کشورهای دوست که در افغانستان آمده بود عرصه در با عرصه ترانسپورت سکتور خصوصی در می عرصه هیچ کار صورت نگرفت و هیچ نوع کمک مادی در عرصه ترانسپورت های سکتور خصوصی این صورت نگرفته. دلیلش بوده که گویا اینجا شخصی هست، سرمایه شخصی هست، بنابراین لازم دیده نشده در اینجا کمک های صورت بگیره.
دولتی فلج است.
دولتی فلج است. ولی که اینمی تاکسی ها به می حالت بسیار ابتدایی که فعلا کار میکنه یقینا بدون هیچ نوع معیارها هستند.
چرا شما برای حلش اقدام نکردید؟
اخیرا ما تصمیم داریم که بتانیم تاکسی پارک ها را به معیارهای بین المللی بسازیم. ما گشت ما خودم یک 3-4 ماه شده در اینجا آمدیم، جدیدن آمدیم اینجا اشغال وظیفه کرده و ما طرح و معیارها این معینه به خاطر ایجاد ترمینال ها، ایجاد تاکسی پارک های جدید، ایجاد به خاطر ایجاد یک نظام بسیار مشخص و معین به استاندارد بلی چی در عرصه تاکسی رانی و چی در عرصه وسایل مسافربری بزرگ که ما بتانیم به اساس یک نرم های بسیار معین و استاندارد ایره ایجاد بکنیم و در یه عرصه کار بکنیم. ان شاء الله کار جریان داره و یک تعداد کارهای ما نتیجه داده. مثلا
چند سال در بر میگیره تا
در اینجا؟ چون سرمایه از طرف دولت مصرف نمیشه، این سرمایه باید با سرمایه شخصی ایجاد شود. تشویق یک تعداد متشبثین ایجاب میکنه که باید اینمی میار با در نسلاش میارهای بین المللی این تاکسی پارک ها باید ایجاد شود. جدیدن ما یک دو قسمت زمین های بسیار معین از دولت گرفتیم. در یه عرصه کار ما جدی جریان داره. ما امیدوار هستیم، ناامید هم نمیشه، امیدوار هستیم که بتانیم و می دستاورت های بسیار بزرگی که بتانه ملت ما از این آیه راحت شود این را با وجود بیاریم و کامیابی هایی را به دست بیاریم.
اکثر رانندای موترهای مسافربری در شهرها وقتی انتقال میتن مسافرین، اینا چندین بار ثابت شده که اینا مواد مخدر استفاده میکنن، چرس استفاده میکنن و همین مسئله باعث حادثات ترافیکی میشه و تلفات که از ناحیه همین گونه حادثات به میان میایه بیشتر از حملات انتحاری و انفجاری خوانده شده. در این رابطه شما چه کار کردین تا این که جلو همچو وقت گرفته شود؟
ما به سوال شما 100% موافق هستم. یقینا سوال عمده و تعیین کننده است. ما نمیگیم که در عرصه کمکاری وجود ندارد. قبلا هم من یادآوری کردم که ما رئیسای شرکت های ما، اتحادی های ما، چون اتحادی های مسافربری ما در مجموع شخصی است، با سرمایه شخصی ایجاد شده، ما از همه شرکت هایی که در یه عرصه سرمایه گذاری کرده ما از اینا تقدیر میکنیم و اینا را من حیث قهرمان های واقعی افغانستان پیش ما قلم داد است. چرا اینا سرمایه خود به کشورهای خارجی انتقال نداده و به می قوت لایمو سرمایه که اینا دارن میرن به 100,000 150,000 در یه آخر موترهای را خریداری کردن اینا تا حدود 120,000-150,000 دلار اینا یک موتر 304-305 خریداری میکنن و در خدمت همشهری های عزیز قرار میدن و این قابل قدر است. منتها شما باور کنین که یک رئیسی که یک کسی که یک رئیس یک خانواده که یک موتر میخره و دسترس یک موتروان قرار میده، اونا یک موتروان از هر لحاظ او را مطالعه میکنن که آیا مواد مخدر استفاده میکنن نمیکنن، یا آیا راننده خوب هست نیست، آیا تجربه کافی در زیر رانندگی داره نداره.
شما تاکید دارین بالا شرکت؟
یقینا ما در هر 15 یک جلسه داریم با رئیس های شرکت شدیدن سر از این موضوع. ما پروگرام های کاری داریم به خاطر ارتقای ظرفیت از اینا، یعنی به این معنی که ما تفهیم میکنیم که یک دریور کدام خصوصیت باید داشته باشه، مواد مخدر استفاده نکنه، با مسافر باید برخورد خوب داشته باشه، در هر جایی که مسافر نیاز داره باید واسطه رو توقف بده، اگر در صورتی که مریض میشه یک مسافر باید موتروان مکلف است که موتر به یک شفاخانه عاجل اونجا برسانه، مسافر رو باید به شفاخانه تسلیم بکنه و از تمام نرم هایی که در استانداردهای بین المللی است اگر ما با او سطح کمک کرده نمیتونیم، حداقل کمک های ناچیز انسانی بلد. که برای یک مسافر ضرورت است ما در مسیر شورا باید
نیست که این مسائل را که شما مطرح کردین تخطی های زیاد صورت میگیره. آیا شما اطلاع شده که جواز از این شرکت ها و اتحادی ها را از بعضشان گرفته باشین به دلیلی که تخطی کرده باشین؟
من فکر میکنم حدودا 50 الی 60 شرکت جواز گرفته شده تخطی از نرم هایی که بر ازیا داده شده و این جواز های دونا گرفته شده. به من یک سال گذشته به من یک اطلاع و راپوری که آوردن با حدودن یک تعداد شرکت های ما با کلی بسته شده به خاطر همه مشکلات ها، حتی یک تعداد از اینا با سرانوالی معرفی شده.
در کل چه تعداد از شرکت ها و اتفاقی ثبت هستند اینجا؟
حدودن بیشتر از 500.
بیشتر از 500 که
بله بله.
در داخل شهر و
در اطراف اینا فعالیت میکنند
در داخل شهر؟
در داخل شهر، شهر کابل حدودن بیشتر از 46 کمپانی یا شرکت فعلا در داخل شهر کابل کار میکنه.
کارهای ترانسپورتی، تاکسی و بس و
بس و داخل که ما در 56 لین در داخل شهر کابل
و شما نتونستین تا فعلا که یک ریت مشخص پولی را که از مسافرین میگیرن شما ایره ثبت بسازن، نه در داخل و نه در شهرها؟
در شهرها تنظیم شده، در شهرها تنظیم شده و در داخل شهر کابل هم تنظیم شده.
اما ریت را شما تعیین کردین در داخل شهر و در شهرها تطبیق نمیشه؟
نه، نه تطبیق نمیشه.
کی باید نظارت
بکنه؟ تطبیق از این گرچه از صلاحیت ترافیک است، ما یقینا ترافیک بسیار همکار ماست، همکار نزدیک ماست. هر کسی که بیشتر از ریت معین کرایه حس میکنه، این خود یک ظلم است برای ملت و ما یقینا این را باید نظارت بکنیم، کنترل بکنیم.
چرا نمیکنیم؟
ما کنترل میکنیم. کنترل ما در تمام نقاط افغانستان، در سر تا سر افغانستان ما نقاط کنترلی داریم.
اما اکثرا اینا خلاف ریت کشتن.
ولیکن این یگانه بخشی که فعلا تحت کنترل ما وجود نداره، او حدهایی است که از اونجا یک تعداد موترهای شخصی مسافر میگیره، طبق دلخواه پول میگیره، طبق دلخواه کرایه میگیره و این تحت نظام موجود نداره. تا هنوز ما نتونستیم اینا را در یک نظام بیاریم.
چرا نتونستیم که داخل یک چوکات اینا را بیاریم؟
تا هنوز اینمی شرایط یا آماده نشده، یا زور ما نکشده، یا شرایط ما نتونستیم.
مشکل چی هست؟
مشکلی است که باید در یارسه ما را دولت همکاری بکنه.
چگونه همکاری بکنه؟
همکاری است که باید
ترافیک دولتی هستیم،
ارگان‌های دولتی ما با ترافیک جمعا یک تجویزی بگیریم که اینا را کلش ثبت رایستر بکنیم و اینا را تابع یک قانون، یک نظام بسازیم. تا هنوز همین را نتونستیم. ما واقعا به همین عرصه ما ضعیف هستیم و اگر بگوییم بیخی ناکام هستیم در همین عرصه.
میشه بگوییم که عواید سالانه تان از زمین درک چه مقدار است و نسبت به سال گذشته چطور بوده؟
عواید سالانه ما از بخش ترانسپورت سکتور خصوصی در هر سال ما بیشتر از 1.5 میلیارد افغانی به جانب دولت تحویل می‌دهیم. سال گذشته اداره ترانسپورت حدوداً 300 میلیون افغانی کسری عواید داشت. بعد از اینکه ما به این اداره معرفی شدم، حدوداً در چند ماه اخیری که ما در اینجا کار کردیم، با رفع همین کسر ما بیشتر از 50 میلیون افغانی فعلا در جریان همین 4 ماه ما تزیید عواید داشتیم.
این پول کجا میره؟
این ما کلی پول به خزانه دولت به حساب 6001 که وزارت مالیه ما ایره میسپاریم.
شما نمیتونین تاکید به این بکنین که سرک ها معیاری ساخته شود؟ از این پولی که شما باید به دست میارین، این پول بالاخره باید پس؟
این پول باید اساسا در دولت های دیگه وزارت ترانسپورت به نام وزارت نقلیات یا وزارت راه یاد. در اونجا ما تجاربی که با کشورهای همسایه داریم، راه ها مربوط به وزارت ترانسپورت یا نقلیات است، ولی که در افغانستان مربوط به وزارت فایدان است. در دنیای دیگر تمام عوایدی که از مدرک راه و ترانسپورت به وجود می آید، این به خاطر معیاری سازی راه مصرف می شود و خصوصا به خاطر حفظ و مراقبت راه ها از استفاده می شود. لیکن در افغانستان برعکس، فعلا عواید ما و عواید وزارت فایدان که از مدرک ترازه ها به وجود می آید، به دست می آید، این بلندترین یک عوایدی است که یک رکن اساسی عواید دولت تشکیل میده.
دقیق.
اگر این عواید ما به خاطر بهبود راه ها، به خاطر ایجاد ترمینال ها، به خاطر چیزهایی که ما پیشنهاد داریم اگر بر ما داده شود، واقعا افغانستان از حالت فعلی به یک شیوه خاص دیگری با استاندارد بین المللی تغییر میکنه.
خب در رابطه با انتقال مسافرین صحبت کردیم، انتقال بار چگونه هست؟
انتقال بار عملا جریان دارد در سر تا سر افغانستان. از تمام اداره مؤسسات گمرکی که در گوشه و کنار افغانستان وجود دارد، اموال تاجر وارد میشه در افغانستان و سایت ما از نقطه هایی که در اونجا تراکم اموال است، اموال میگیره به هر گوشه و کنار افغانستان میرسن. انتقال بار ما فعلا مشکلات نداریم، منتها مشکلاتی که ما داریم یگانه چیزی که بسیار عمده است، توافقنامه های بین حکومتی بین افغانستان و کشورهای همسایه است. وسایط کشورهای همسایه نرمال به قلمرو افغانستان فعلا فعالیت میکنه، در تمام توافقنامه هایی که امضا شده عمل بالمثل است، ولیکن بدبختانه وسایط ما را این کشورها در قلمرو خود اجازه نمیده. ولی وسایط از اونها میآید.
چرا اجازه نمیده؟
چرا ای است که
کدام کشورها؟ پاکستان، ایران،
مثلا پاکستان، ایران، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و یک تعداد از کشورهای همسایه. ما دلایلش خدمت شما عرض میکنم. مثلا ما همیشه طرحهای خود میگیم که وقتی که وسایط از اینا در قلمرو افغانستان عملا کشتگذار میکنه، فعالیت میکنه، حتی سرکای ما را تخریب میکنه، مثلا وسایط پاکستانی با بسیار تناج بلند در قلمرو افغانستان فعلا در هر گوشه و کنار خواسته و فعالیت کرده میکنه، ولی که وسایط ما را نمیمونه. مثلا امیال فصل میوه است میوه افغانستان، ولی میوه پاکستان نرمال در قلمرو افغانستان میه. میوه ما که برآمده امیال 3 برابر تعرفه گمرک را بالا برده در میوه. و این بزرگترین ضربه به چی است؟ به هم بر باغدارای افغانستان است، هم به ترانسپورتای افغانستان است. به شکل از اشکال مثلا ویزه دریورای ما به وقت زمان داده نمیشه، یک هفته، 10 روز، 12 روز پشت سفارت پاکستانستان میشه تا ویزه های از اینا را بده، یا رودپاسای از اینا را به وقت زمان اجرا نمیکنه، در حالی که اینا در نمایندگی های ما در خارج مراجعه میکنه، تمام کار از اینا در یک روز اجرا میشه، هیچ نوع مشکلی وجود نداره. و این ما فهمیدن نمیتونیم که سیاسی داره، هر چیزی که داره اینا به شکل از اشکال یک در حقیقت یک ضربه اقتصادی است که در پیکر اقتصاد افغانستان زده میشه. کشور تازگیشتان روزانه 100 متر، 200 متر، 150 متر از یاد در شیرخان بندر داخل میشه، عملا در قلمرو ما حتی در گوشه که خواسته باشه آمده میتونه، ولی که تا هنوز یک راد واسطه ما را اونا اجازه نمیده بنابر ملحوظات امنیتی. ما چندین مراتبه این مسئله را با جانب دولت افغانستان مطرح کردیم تا از طریق وزارت خارجه این مسئله صحبت شود و این مسئله را
یعنی در انتقال بار شما با مشکلات رو برای
در کشورهای همسایه،
در کشورهای همسایه
داخل خود ما فعلا مشکلات نداریم، ولی که در جاهای امنیتی ما مشکلات داریم.
چقدر شرکت ها آدمی بخش فعالیت میکنند؟
حدودا بیشتر از 1000.
بیش از 1000
شرکت که با موجودیت
کل از اینا خصوصی